عزاداریهاتون معقول به ساعت 15 میرسیم و حال زمان پخش برنامه خانه تا کارخانه از 52 دقیقه.
خانه تا کارخانه.
مسیری برای شکوفایی اقتصاد کشور.
خانه تا کارخانه. رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام. برنامه خانه تا کارخانه نگاه ویژه‌ای به رشد صنایع کوچک و متوسط دارد. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. این برنامه با هدف توسعه شبکه کسب و کار در حوزه صنایع کوچک و متوسط از شبکه رادیوی اقتصاد به نشانی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز روزهای فرد ساعت 15 تقدیم شما میشه. اگر امروز هم همراه ما باشید در خصوص صنایع کوچک و متوسط با شما صحبت خواهیم کرد، به ویژه خوشه های صنعتی و نقشی که در توسعه این صنایع دارند. در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، سیاست‌گذاری‌ها در جهت حمایت هرچه بیشتر از صنایع کوچک و بنگاه‌های کوچک به شدت مورد توجه قرار گرفتند. باید پذیرفت که صنایع کوچک و متوسط دارای ویژگی‌های منحصر به فردی هستند که در اقتصاد ملی نقش بازی می‌کنند. نوآوری، کارآفرینی و توسعه اقتصادی و پویایی صنعتی برخی از برتری‌های صنایع کوچک است. صنایع کوچک نقش مهمی در تحول صنعتی ایفا کردند. بنگاه‌های جدید و به تبع کوچک در هر صنعت با تولیدات خود موجب تحول اون صنعت میشه و در نهایت قدرت بازار بنگاه‌های قوی رو محدود می‌کنه. خوشه های صنعتی به مجموعی از واحد های کسب و کار اطلاق میشن که در یک منطقه جغرافیایی و یک گرایش صنعتی متمرکز میشن و با همکاری و تکمیل فعالیت های همدیگه به تولید و عرضه تعدادی کالا و خدمات میپردازن که از چالش ها و فرصت های مشترک برخوردارند. امروز از شما میپرسیم خوشه های صنعتی به چه معناست و منظور از توسعه صنایع کوچک و متوسط با رویکرد خوشه های صنعتی چیست؟ در ابتدای برنامه همراه گزارش سرکار خانم علاقمند باشید.
کمی دقیق‌تر. کرمان، معدن سنگ‌های قیمتی ایران. با وجود 49 سنگ قیمتی در کرمان، این استان را معدن سنگ‌های قیمتی شناختند. اعلام شده که بیش از 400 واحد صنعتی در بخش‌های استخراج سنگ، فراوری سنگ، برش، ساب و صنایع وابسته به این خوشه در استان مشغول فعالیت. آقای کواکب پور، عضو انجمن سنگ کرمان و صنعتگر در حوزه تولید سنگ‌های ساختمانی، از مفهوم خوشه‌های صنعتی به ما میگن.
توی در واقع بحث خوشه‌ها یه مفهوم رایج و گسترده‌ای که وجود داره، اصطلاح به هم پیوستگی یک زنجیره ارزش صنعت رو توی یک دسته محصول خاص بهش میگن خوشه به نوعی. ما توی صنایع سنگ رو وقتی که انتخاب کردیم، توی این سنگ ما سه تا شهرک داریم، شهرک صنعتی مختلف، سنگ تزئینی هستن، سنگ ساختمانی هستن و بیشتر کارشون بحث فرآوری سنگ هستش. شاید بالغ بر 400 واحد سنگ بری توی این منطقه هستش. خب همونطور که میدونیم توی تعریف خوشه ها میگه تعدادی واحد صنعتی که یک محصولی رو تکمیل میکنن زنجیره ارزشش رو، ما تعریف خوشه رو برای نام مستتر میدونیم و بستشون میدیم. ما تقریبا میتونیم بگیم با توجه به معادن سنگ متنوعی که ما در واقع داریم، بحث تأمین مواد اولیه‌اش به طور اتومات اونجا داره انجام میشه. خب اولین قدم ما میتونیم بحث تأمین رو بذاریم و بعد از اون بحث فرآوری سنگ رو داریم. عرض کردم شاید بیشتر از 400 واحد صنعتی که الان فعالیت دارن توی حوزه فرآوری سنگ، تو حوزه برش و شکل‌دهی، ساب و بقیه کارهایی که توی فرایند تولید سنگ ازش استفاده میشه، اینها تو منطقه مستقر هستن که شکل خوشه رو در واقع اتومات گرفتن و تحت لقای خوشه فعالیت میکنن. گستره زنجیری ارزشی که توی بحث فراوری وجود داره، حتی اون یدکی هایی که نیاز دارن برای بحث در واقع ساب و بقیه فرایند تولید، برش، تیغلی کردن، شکل دهی و بقیه موارد، همه اینها در خود منطقه به نوعی وجود داره یا از صنایع در واقع پایین دستی که توی شهرهای اطراف و نزدیکشون هست استفاده میکنن با توجه به شکل و قابلیتی که داره. و همونطور که احتمالا دوستان میدونن، معروفترین معادن در واقع کشور و حتی منطقه به حساب میاد و حجم معادن ما هم بسیار قابل قبول هست، به طوری که در یکی دو سال اخیر بعد از دوره پسا برجام الان کشورهایی مثل ایتالیا، شرکت‌هایی از این کشور و حتی برزیل، ترکیه اعلام آمادگی کردن که با تعدادی از شرکت‌های ما در واقع در قالب یک کنسرسیوم و سرمایه گذاری مشترک کار بکنن و فعالیت بکنن.
بفرمایید که الان صنعتگرایی که تو حوزه سنگ دارن فعالیت میکنن تو این خوشه صنعتی استان با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنن؟ مهمترین مشکلاتشون چیه؟
خب شاید مسائل مختلفی مبتلا به باشن. یکی از مهمترین مسائلشون تسهیلات هستش، وام‌هایی که در واقع از قبل اینها ابتدا کردن، دریافت کردن و الان با توجه به شرایط رکودی که وجود داره، دوره بازپرداخت اینها طولانی شده، سررسید شده و هر کدوم اینا با جرم سنگینی مواجه هستن. این یک بود هست. بود دوم بحث در واقع، چون خوشه سنگ مستقیما با مبحث حوزه ساخت مسکن در ارتباط هست و با توجه به رکودی که تو این حوزه وجود داره، شرایط بازار الان شرایط در واقع خاص و رکود هستش که شرکت‌های ما رو شاید از اون در واقع گردش مالی متناسبی که در دوران گذشته داشتن به دور نگه داشته. بحث تأمین مواد اولیه هست. خب درسته که ما تأمین مواد اولیه در همسایگیمون نیبر هست، اما خب یک ارتباطاتی وجود داره که توی تأمین مواد اولیه ممکنه بعضی از واحدها دچار مشکلاتی باشن. البته خب مسائلی مثل حمل و نقل و اینها هم وجود داره که اینها در اولویت‌های بعدی قرار داره.
این که میگن که اگر قرار باشه که صنایع کوچک و متوسط توسعه پیدا کنن، باید با رویکرد خوشه صنعتی باشه، یعنی چی؟ و پتانسیل‌های هر استانی که در قالب خوشه دیده شده به توسعه صنایع کوچک و متوسط هر استان منجر میشه یا نه؟
خب اولا میدونیم 30-40% خوشه ها در تمام دنیا موفق بودن و به اون در واقع حد مطلوب از توسعه یافتگی دست پیدا کردن. اما بحث توسعه یافتگی توی خوشه در واقع سنگ یا هر خوشه دیگه‌ای چند تا موضوع رو در بر داره. اول از این که واحدهای کوچیک شاید بنیه مالی کمی داشته باشن، شاید سبد محصولی کمی داشته باشن، کمی، بعضن حتی کیفی، و اینها نتونن به بازارهای بزرگ دست پیدا بکنن. یکی از ساده ترین مفاهیم توسعه یافتگی که در خوشه‌های صنعتی وجود داره، ایجاد کنسرسیوم‌های در واقع مختلف هست. این کنسرسیوم ها قالب کنسرسیوم های صادراتی میتونه به خودش بگیره، قالب کنسرسیوم های تولیدی میتونه به خودش بگیره و اسامی دیگه ای که برای این کار وجود داره. شکل کارم به این ترتیب هست که تعداد شرکت که با هم دیگه در واقع جوینت میشن و کار مشترک انجام میدن در قالب یک در واقع شبکه سخت، اینها تشکیل این کنسرسیوم رو میدن و میتونن محصولات رو هر کدومشون تولید میکنن کنار دست هم دیگه به بازار عرضه بکنن. خب در کنار این میتونن بهای تمام شده خودشون رو هم کاهش بدن. نکته دیگه که تو بحث توسعه یافتگی وجود داره، مسائل و مشکلاتی که وجود داره، زمانی که واحدهای صنعتی یک مشکل مشترک دارن، اگر به این بحث توسعه یافتگی توجه داشته باشن و با هم دیگه به صورت مشترک اقدام بکنن برای حل اون مشکل و معضل خودشون، قطعا میتونن حتی به راه حل های منطقی تری با دولت ها و مقامات استانی یا حتی مقامات اقتصادی کشور دست پیدا بکنن. یکی دیگه از مباحثی که تو بحث توسعه یافتگی ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، نکته بازاریابی مشترک هست. خب برای صنایع کوچک متوسط SME های ما شاید مقدور نباشه که هر کدومشون هزینه های هنگفتی رو پرداخت بکنن برای حضور در نمایشگاه های بین المللی خارج از کشور، داخل کشور و یا اینکه در واقع توی بازارهای مختلف بتونن محصولات خودشون رو عرضه بکنن. در صورتی که اگر اینها به صورت مشترک و به شکل توسعه یافته بتونن با UDSی، یک شرکت مجری، یک شرکت سومی توافقاتی رو انجام بدن، میتونن با یک هزینه های بسیار کمی محصولات خودشون رو توی مجامع بین المللی، نمایشگاه‌های بین المللی و در واقع ساختارهای عرضه کالا اون محصول تولیدی خودشون رو عرضه بکنن و منافع حضور بذارن. اینا مواردی هستش که توی بحث توسعه یافتگی در ابتدای کار هر کدوم از این شرکت‌های کوچک و متوسط میتونن بهش دست پیدا بکنن. در کنار این مسائل دیگه هم ما داریم، بحث‌های دانش فنی هستش، بحث‌های علوم روز هستش، بحث ارتقای تکنولوژیشون هست، بحث ارتقای کیفیتشون هست، تمرین کار تیمی و با هم بودن هستش، استفاده از ظرفیت‌هامون هست و بسیاری از موارد دیگه.
یه سوال به عنوان سوال آخر، تو بحث خوشه صنعتی سنگ چقدر به همین توسعه یافتگی که گفتین در صنایع کوچک متوسطی که تو این حوزه تو این چه خاص دارن کار میکنن رسیدی؟
این یکی از موارد شاید خوب باشه با توجه به این که ما دو تا انجمن قوی تو این حوزه داریم. این اولین بحثشون بود توی اتحاد کاریشون، بعد از اون در واقع کنسرسیوم های رو تشکیل دادن، کنسرسیوم های صادراتی رو درست کردن، کنسرسیوم های تولیدی رو با هم دیگه درست کردن و طی بازه‌ای که بخشی از توسعه یافتگی شاید بتونیم بگیم دست پیدا کردن، روی فراوری خودشون خیلی کار کردن که با کیفیت بالاتری در واقع بتونن محصولات خودشون رو عرضه بکنن. اما این تمام و کمال نیست و قطعا اینا جای کار دارن تا باز هم بتونن به پله‌های بالاتری از توسعه یافتگی دست پیدا بکنن.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خانه تا کارخانه، بخش کمی دقیق تر رو به تلاش همکار ارجمندم خانم علاقمند شنیدید. صحبت‌های جناب آقای کواکب‌پور عضو انجمن سنگ کرمان بود. گفتن که کرمان معدن سنگ‌های قیمتی ایران هست و در خصوص خوشه‌های صنعتی هم صحبت کردن. برای اینکه این موضوع رو دقیق‌تر دربارش صحبت کنیم، تعریفی از خوشه‌های صنعتی داشته باشیم و ببینیم که چه نقشی خواهند داشت در توسعه صنایع کوچک و متوسط، دعوت کردیم از جناب آقای دکتر حمید عزیز محمدلو، عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه و مشاور سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در حوزه خوشه ها. سلام بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم تقیم الله، همکاران محترمتون و همچنین شنوندگان بزرگوار این برنامه در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. قبل از اینکه بریم سراغ صحبت‌های جناب آقای کواکب‌پور و با هم دیگه بررسی کنیم صحبت‌هاشون رو در خصوص واحدهای صنعتی که به قول ایشون زنجیره ارزش رو تکمیل کردن، خوشه صنعتی شدن تو حوزه های مختلف، حالا به ویژه تو حوزه سنگ که می گفتن کرمان حرفی برای گفتن داره، ابتدا بیایم از تعریف خوشه های صنعتی شروع کنیم، ببینیم اصلا این خوشه های صنعتی چی هستن، چه معنایی رو به ذهن متبادر می کنن به ویژه در صنایع کوچک و متوسط.
بله، در گزارش هم جناب آقای کواکب‌پور به بخش هایی از تعریف مرتبط با خوشه های کسب و کار به صورت عام و خوشه های صنعتی اشاراتی داشتن. حالا من حیث جمع‌بندی اگر بخوام این نکات رو به صورت خلاصه و مجمل خدمت شما داشته باشم، این توضیحات رو فقط عرض میکنم. در حوزه خوشه های صنعتی، خب استحضار دارید اشخاص مختلف، محققان مختلف، صاحب نظران مختلف، من جمله آقای پورتر، آقای کتلز، آقای همفری، آقای شمیتز، اینها صاحب نظرانی هستند که در حوزه خوشه ها تعاریف مختلفی از خوشه ها رو ارائه دادن، همچنین سایر صاحب نظران و همچنین سازمان های توسعه ای مختلف مثل سازمان توسعه صنعتی ملل متحد که با یونیدا شناخته میشه یا سازمان بین المللی کار ILO یا بانک جهانی. به دلیل اهمیت موضوع خوشه ها همواره چون تمرکز روی این داستان داشتند، تعاریف متعددی رو در این حوزه ارائه کردند. اما وقتی تمام این تعاریف رو مرور میکنیم و میخواییم یک دستبندی مشخصی داشته باشیم و به یه جمع‌بندی برسیم، میبینیم که خوشه اصولاً به یک انتزاعی، به یک ساختاری از حالا صنعت در مفهوم خاص و کسب و کار در مفهوم عام اشاره داره که اون انتزاع، اون ساختار تو 4 ویژگی مشترک باشن. در مفهوم عام معمولا میگن خوشه مجموعه ای از کسب و کارهاست که توی یک گرایش معین در یک منطقه جغرافیایی متمرکز هست. این واحدها همدیگر رو کامل میکنن، تکمیل میکنن در طی یک زنجیره ارزشی، در طی یک زنجیره تأمینی. و نکته خیلی مهمترش این هستش که اینها فرصت ها و چالش های مشترک رو هم دارن. بنابراین 4 ویژگی خوشه رو اگه ما بخوایم بشموریم که وجه مشترک همه تعاریف هست به نوعی، این هستش که تمرکز جغرافیایی خیلی مهم هست، تمرکز بخشی یا فعالیت یا در یک گرایش مشخص، اینم ویژگی دوم. ویژگی سوم تکمیل کنندگی فعالیت هاست و ویژگی چهارم هم فرصت ها و چالش های مشترک. از بین این 4 ویژگی، ویژگی اول و دوم شاید مهمتر از بقیه باشند و بیشتر به چشم میان، به گونه ای که توی معرفی هر خوشه ای این 2 ویژگی به عنوان کلید واژه تو اسم خوشه میاد. حالا من در ادامه عرض میکنم با توجه به خوشه هایی که وجود داره. مثلا حساب بکنید توی همین سنگ در استان کرمان ما میگیم خوشه فراوری سنگ کرمان.
بله،
این فراوری سنگ نشون میده که اون مجموعه کسب و کارها حتما توی قسمت فراوری سنگ مشغول هستن. ما هیچ موقع نمیگیم خوشه فراوری کانی‌های غیر فلزی، چون این کاشی رو میتونه داشته باشه، سنگ رو میتونه داشته باشه، نمک رو میتونه داشته باشه و تمام در واقع معادن طبیعی. اما این که میگیم در یک گرایش مشخص، منظور ما همین هست. نکته دومون کرمان هست. ما هیچ موقع نمیگیم خوشه سنگ. خوشه سنگ در کجا؟ اینجا میگیم خوشه سنگ در استان کرمان.
درسته. اون تمرکز جغرافیایی.
اون تمرکز. بنابراین 2 کلید واژه جدی هست. یکی تمرکز بخشی که همون فیلد مشخص کسب و کاری رو روشن میکنه، مثل سنگ. و دیگری تمرکز جغرافیایی. یک مثال دیگه میتونه باشه مثل خوشه سفال و سرامیک لاله‌جین همدان.
آفرین.
اینجا گرایش مشخص همون تولید سفال هست. کجا متمرکز هست؟ توی منطقه‌ای به اسم لاله‌جین در استان همدان. یا مثال‌های متعدد در این حوزه میتونیم بزنیم که تو تمام اونها حداقل این 2 کلید واژه به صورت جدی مطرح هستش. بنابراین وقتی صحبت از خوشه‌های کسب و کار می‌کنیم، در واقع ساختاری از صنعت یا کسب و کار هستش که بتونه نمایندگی بکنه این 4 ویژگی رو. اون وقت ما میایم میگیم هر چقدر یک ساختار صنعتی توی یک منطقه جغرافیایی این 4 ویژگی رو بیشتر در واقع تکمیل بکنه، بیشتر در واقع منطبق باشه با اون، اینجا ما میگیم بیشتر خوشه تره، یعنی بیشتر ما میتونیم اون رو با مدل توسعه خوشه‌ای بهتر توسعهش بدیم. وقتی صحبت از خوشه میکنیم، خوشه یک انتزاع هست، یک مفهوم ذهنی هست. خوشه ها وجود دارن، ما هیچ موقع هم دنبال ایجاد چیزی به اسم خوشه نمیریم. حالا در ادامه
دکتر، الان این 4 مؤلفه خاصی که در خصوص خوشه ها گفتید، مثلا این تمرکز جغرافیایی و تمرکز بخشی و تکمیل کننده فعالیت ها و اینها، فکر میکنید صنعتگران ما لزومی داره اینا رو بدونن و چه کمکی بهشون میکنه دانستن این موضوع برای توسعه کسب و کارشون؟ یا یعنی اینکه حداقل شاید علاقه مندی هاشون در حوزه صنعت خاص رو میتونن زودتر حالا بهش دست پیدا بکنن؟
ببینید، دانستن این موضوع از جهات مختلف حائز اهمیت هست. شاید اولین موضوعش یا اولین زینف آن خاصی که لازم هست این موضوع رو بفهمن، خود مسئولین و دستاندرکاران سیاستگذار در حوزه صنعتی هستن. به جمله مثلا سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و مدیران اون سازمان. چون اساساً من در تعریف قبلی هم خدمت شما عرض کردم، ما میگیم چرا اصلا خوشه رو شناسایی میکنیم یک جایی؟ چون ما میخوایم ببینیم که این جایی که ما میخوایم توسعه بدیم آیا اساسا قابل توسعه با متد یا روش خوشه‌ای هست یا نیست. بنابراین برای اینکه تشخیص بدیم که این با خوشه و مدل توسعه خوشه‌ای قابل توسعه هست، باید این 4 ویژگی رو بتونیم به درستی احساب بکنیم. چون اگر چنان شما بریم سر وقت یک صنعتی که این ویژگی ها رو ضعیف داشته باشه، اون وقت بیایم یک پروژه توسعه خوشه‌ای رو برای اون مجموعه شروع بکنیم، قطعاً کارآمدی این داستان میره زیر سوال، نمیتونه موفق باشه. شاید مثلا ما ارزیابی اگه بکنیم این پروژه های توسعه خوشه‌ای رو در کشور که انجام شده، حالا آمارش رو هم میتونیم ارائه بدیم خدمت شما، میبینیم که شاید برخی از خوشه‌ها به این دلیل پروژهشون خیلی خوب موفق نشده که یکی از این 4 تا ویژگی رو خوب نداشتند. یعنی عملاً یا تمرکز جغرافیایی خوبی وجود نداشته، یا خوشه‌ای انتخاب شده که گرایش مشخصی درش رعایت نشده. دونستن این موضوع پس برای سیاست‌گذار بسیار اهمیت داره. درست. برای خود صنعتگر هم به همین صورت هستش. ببینید، صنعتگر در واقع اطلاع داره که الان توی استانهای مختلف ما مجموعه هایی داریم به اسم شرکت شرک‌های صنعتی استانها که این مجموعه سازمان صنایع کوچک دارن کار میکنن. اونها اگه مطلع باشن که توی این حوزه مشخص، توی این خوشه مثلا عضو هستن، میتونن متوجه این داستان بشن که از اون شرکت شرک‌های صنعتی میتونن حمایت‌های مختلفی رو بگیرن، در حوزه برگزاری تورهای آموزشی، در حوزه همین رفتن به نمایشگاه‌های بین‌المللی، در حوزه خریدهایی که دارن به صورت مشترک. بنابراین دونستن این مطلب به صنعتگر میتونه دید رو بده که خب اگر چنانچه قرار هست ما مشکلاتمون رو رفع بکنیم، با چه متدی اونها رو رفع بکنیم.
درسته.
و برای پیاده سازی این متد از دستندرکار یا از مسئول دولتی یا از سازمان متولی چه کمک هایی رو میتونیم بگیریم. خب ما در ادامه هم صحبت میکنیم، شاید یکی از خواسته های خیلی بولد و خیلی عمده صنعتگر این هستش که میگن که دولت به ما بیاد منابع مالی ارائه بده، تسهیلات ارائه بده. بله. و از این داستان ها که خب حالا ما توی خوشه ها واقعا به این نتیجه رسیدیم که واقعا نفس خود تسهیلات و ضعف نقدینگی در اون بنگاه ها، در اون صنعت ها، در اون صنایعی که تو خوشه ها دارن کار میکنن، خودش فی نفسه یک مشکل نیست. ما اصطلاحا میگیم اینها به عنوان عوارضی هستند که مشکلات متعددی وجود داره تو سیستم، منجر به این عارضه شده، منجر به این ضعف نقدینگی شده. بنابراین دونستن این جور موارد و این الگو به صورت کلی و این ویژگی ها هم در سطح سیاستگذار میتونه سیاستگذار رو راهنما باشه که تو چه حوزه هایی ورود داشته باشه، و هم در سطح صنعت صنعتگر رو میتونه حساس بکنه که خب باید چه توقعاتی از سازمان متولی داشته باشه. سازمان متولی میاد پای کار، از صنعتگر هم یکی به قول معروف مشارکتی میخواد.
درسته.
به چه کیفیتی باید مشارکت داشته باشه، دونستن این خیلی مهمه. از این جهت ما تو خیلی از موارد از CDA های عاملین توسعه خوشه‌های کسب و کار که در ادامه میگم که به چه صورت هست، وظایفشون به چه صورت هست، میخوایم که یکی از کارکردهای اصلیشون حساس کردن اون بدنه صنعت باشه، صنعتگرها باشه، که بگن که مشکلات شما دقیقاً چیه، به چه مکانیزمی میتونیم این مشکلات رو حل بکنیم، چه اعتباراتی، چه تسهیلاتی از چه جاهایی میشه گرفت، چه خدمات دولتی در جاهای مختلف وجود داره، با چه مکانیزمی باید اینها رو جلب بکنیم. بنابراین دونستن اینها از نظر بنده شرط اول و پیش نیاز اصلی هست. ما شاید الان که حدود تقریباً نزدیک به 1.5 دهه هست، یعنی 15 سال هست که کلید زدیم بحث خوشه های کسب و کار رو و اجرا میکنیم پروژه توسعه خوشه کسب و کار رو، همچنان یکی از پاشنه های آشیل این داستان عدم آگاهی کلیه ذینفعان.
بله.
نه فقط صنعتگران، حتی در بدنه سازمان های اجرایی هم ما داریم کارشناسانی که شاید اطلاعات و اشراف کافی
ندارن،
به این ویژگی ها حتی ندارن. بنابراین این باعث تعریف بعضن پروژه هایی میشه که خیلی از سازگاری چندانی برخوردار نیستن، و در عمل هم صنعتگر شاید خوب حساس سازی نمیشه، آگاهی بهش داده نمیشه، و باعث میشه که پروژه از اون اثر بخشی لازمی که بایستی برخوردار باشه برخوردار نشه.
بله، خیلی متشکرم. یه بار دیگه اون 4 تا ویژگی رو بگید.
تمرکز بخشی کسب و کارها.
بله.
یعنی اینکه توی یک حوزه جغرافیایی خاص متمرکز باشن. تمرکز جغرافیایی یعنی اینکه توی یک منطقه جغرافیایی مشخص متمرکز باشن.
آمایش سرزمین هم خیلی مهمه.
قطعاً یک در واقع همپوشانی خیلی جدی وجود داره بین بحث، چون بحث خوشه ها و مباحث آمایش سرزمین، چون بحث توسعه خوشه ها هم زیر مجموعه ای از مباحث توسعه منطقه‌ای هست.
درسته.
ریجنال دیولپمنت هست، توسعه منطقه‌ای، که خب همه اینها یکی از پیشنهادهای اصلیشون همون آمایش سرزمین هست به عنوان مطالعات مادری که بایستی قرار بگیره مبنا برای اجرای این پروژه ها. ویژگی سوم عرض کردم تکمیل کنندگی فعالیت ها. مثلا در همون خوشه سنگ ما ممکن هستش که سنگ رو توی یک واحدی بیایم مثلا برش بدیم، یک واحدی دیگری بیاد بحث پرداختش رو داشته باشه، یک واحدی دیگری بیاد بحث بسته‌بندیش رو داشته باشه. البته در مورد سنگ شاید خیلی جدی نباشه، ولی تو خیلی از صنایع ما بحث تکمیل کنندگی خیلی جدیه. بله. مثلا تو حوزه مثلا خوشه رومبلی ما یا پارچه رومبلی، تولید پارچه رومبلی توسط یه بنگاه،
بله.
رنگرزیش توسط بله. یک بنگاه دیگه است. یا تو خوشه فرش، تولید فرش، بافت فرش توسط در مثلا خوشه فرش ماشینی توسط اون واحدهای تولید فرش هست، پرداختش توسط یک سری واحدهای دیگر هست، شورش توسط یک سری واحدهای دیگر هست. یعنی عملا ما مجموعه ای از کسب و کارها رو میتونیم داشته باشیم که اینها فعالیت های همدیگر رو کامل میکنن، تکمیل میکنن، و اتفاقا همین هم رمز موفقیت خوشه ها میشه. یعنی دیگه اون بحث ایزوله کار کردن و اینها نیست،
تنهایی کار کردن.
دوم این که توی خوشه های کسب و کارشون اغلب واحد هامون اصطلاحا میگن مایکرو یا خرد هستند، توان این که تمام زنجیره تولید رو به صورت متمرکز خودشون داشته باشند فراهم نیست براشون. بنابراین متمرکز شدن روی یک حوزه خاصی از تولید، مثلا بافت فرش، شورشو، پرداختشو، سایر مسائلشو دادن مثلا واحدهای دیگری که به صورت تخصصی.
بله.
این هم باعث کاهش هزینه ها میشه و هم باعث تخصصی شدن جدی فعالیت ها میشه. مثلا یکی کارش فقط شوره، کارش فقط پرداخته، یکی هم کارش فقط دوخته،
طراحیه مثلا،
یکیش کارش فقط طراحیه، یکیش کارش فقط لعاب هست تو خوشه سفال سرامیک لاله‌جیم. بنابراین این هم باعث کاهش هزینه ها، هم باعث افزایش نوآوری تخصصی شدن، و نهایتا برایند این باعث افزایش رقابت پذیریه. ما میگیم یکی از اهداف اصلی توسعه خوشه ارتقای رقابت پذیریه کسب و کارهای مستقر در اون خوشه هستش که میتونه از این کانال به اون برسه.
بله. پس سومیش تکمیل کنندگی فعالیت ها بود.
چهارمیش هم چالش ها و فرصت های مشترک هستش که این مبنا میشه برای تعریف پروژه های مشترک. چون ما تو خوشه وقتی دولت به عنوان یک نهاد تسهیلگر میخواد وارد بشه و مثلا در سنگ کرمان اون رو با استراتژی توسعه خوشه، مدل توسعه خوشه این رو توسعه بده، بایستی به این اقناع برسه که این مجموعه 400 واحدی که در خوشه سنگ کرمان هست از یک ویژگی ها و چالش های مشترک،
بله،
چالش مشترک. یعنی ما در بحث توسعه، حالا من توضیح میدم، در بحث توسعه کسب و کارهای خرد و کوچیک و متوسط میگیم مداخله تکی اصلا برای دولت مقرون به صرفه نیست.
درسته.
بنابراین حتما باید نگاه بکنه به این قضیه که با چه تیری میتونه یک نشونی رو بزنه که در اثر اون مثلا 50 واحد کسب و کار منتفع بشن. مثلا به قول شما اگه ضعف طراحی داشته باشیم در اینجا، دولت میاد، سازمان پشتیبان میاد، یک مرکز طراحی رو اونجا دایر میکنه که مثلا 100 تا واحد کسب و کار میتونن از اون مرکز طراحی منتفع بشن، به جای اینکه بیاد مثلا به یک واحد وام بده، به یکی خب شما برای خود تکیه مرکز طراحی بزن، چون اصلا غیر منطقی و غیر اقتصادی هست. بنابراین چون ما دنبال اجرای پروژه های مشترک هستیم، پروژه های مشترک هم برای پاسخگویی به چالش مشترک اجرا میشن، لذا ما میگیم ویژگی چهارم که بایستی توجیه پذیر بکنه بحث توسعه خوشه رو همین موضوع چالش های مشترکی یا فرصت مشترک هم برمی صورت.
بله،
فرض من یه مثال باز عرض میکنم خدمت شما. مثلا در بازار روسیه که به تبع اتفاقاتی که افتاد و بخشی از رقبا برای یه مدت مشخصی جاشون خالی شد،
بله،
خب برای
بله.
ما یه شرایط ویژه ایجاد شد.
بله. بازار 300 میلیونی تقریبا.
بله. یا مثلا در مثلا همون بازار قطر، خب یه اتفاقی که افتاد به همون شکلی که ما انتظار داشتیم نتونستیم بریم و بازار روسیه رو درش حضور داشته باشیم. یکی از دلایلش شاید همین تکی کار کردن هست.
بله.
مثلا بازار روسیه ما سیفیجات ما رو عالی میپذیره، منتها سیستم خرید در اونجا به این صورت نیست که بیاد به صورت خرده‌ای از
بله.
نمیدونم چند کیلو، نمیدونم چند تن. مثلا میگه که یه سفارش میده، میگه که اگه در بازه زمانی این ماه هر روز تونستی برای من مثلا چندین تن، چندین صد تن مثلا خیار با ابعاد مختلف برای من تامین بکنی، خب این یه بازاره. ولی ما وقتی میایم میگیم لوجستیک داخلیمون جوابگوی همچین قضیه‌ای نیست. از این ورم گلخونه‌های مثلا جنوب کرمان که این کارها رو دارن انجام میدن، این تولیدات رو دارن انجام میدن، میگن ما بازار نداریم. بله. درسته که بازارم اونور هست. بله. این نشون میده که اون لوجستیکه، اون به هم پیوستگی بایستی وجود داشته باشه که در واقع این امکان فراهم بشه.
خیلی متشکرم.